شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است و همگی ریسمان نجات خداوندی را محکم بگیرید و فرقه فرقه نشوید و نعمت بزرگ خداوند را به یاد آورید آن هنگام که دشمن هم بودید و او قلب‌های شما را به یکدیگر نزدیک کرد و به برکت نعمتش همگی برادر شدید، در حالی که بر لبه پرتگاه آتش بودید و خداوند شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند، امید آن که به راه نجات و آرامش هدایت شد.
خدایا جز بر زانوی تو سر بر کجا می توان نهاد، جز بر ریسمان تو با کجا می توان آویخت، جز در پناه تو کجا می توان سکنا گزید و جز بر تو بر که می توان تکیه کرد. خدایا در سختی و آسانی تکیه‌گاه جز تو کیست و پناهگاه جز سایه سار مهر تو کجاست؟
از من ندیده است کسی بی پناه تر، روزم شده از شب تیره سیاه‌تر، دست مرا بگیر که از خود فراریم، هرگز ندیدم از کرمت دل بخواهتم.
خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ معنا کرده توکل رو. آدم گاهی موقع دو ساعت حرف میزنه یه بیت حافظ همش توشه. گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارن. اگه میخوای رهات نکنن، گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه داره. تو سر رشته بندگی خودتو نگه داشته باش، خدا سر رشته خدای خودشو بلد.
آی موحد،
بله؟
از همون اول ماه رمضان افطاری دادن ها شروع میشه.
بعضی ها دسترخوان های کلان عوار میکنن خانم حیدری؟
بله.
از این سر تا او سر خانهشان، اما سر یه دسترخان یک عده خاص دعوت میشن.
بله.
نامدارا، پیسدارا، کماندانا و جنرالا و از این قسم آدم ها.
بعضی دیگه هم دسترخان های کلان عوار میکنن از این سر تا او سر خانهشان، اینجا هم یک عده خاص دعوت میشن، نیازمندان جامعه.
هر دو افطاری دادن، اما این کجا و
آن کجا؟
آن کجا؟
مبارک را رمضان ماهیه که ما بیشتر به معنویات توجه میکنیم، ماهیه که بیشتر به مسائل عبادی میپردازیم، متوجه وظایف ما به حیث یک بنده در یک به حیث یک مسلمان هستیم. انتظار من اینه که به هر حال در همه ماها یادمان باشد که خدایی بر وظایف بر اعمال ما نظارت داره و فقرایی در جامعه وجود دارن که ما باید به اونها توجه کنیم و این جزء وظایف انسانی و اسلامی ما هست که با دیگران نانی اگر داریم، چیزی اگر داریم، شریک بسازیم و کمک کنیم به دستگیر دیگران باشیم.
دوستان عزیز، در این لحظه تقاضا میکنیم از شما شنونده بخش گزارشی برنامه باشین، همراه بشین با شیما وفای عزیز.
تشکر از شما دوستان عزیز، میریم گزارش خانم وفا رو میشنویم و بعد از او در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند ویژه برنامه دعوت. عصرتان خوش و طاعات و عبادات خالصانه شما به درگاه خداوند قبول و مقبول. دوستان همراه، از این که در هرات در این بخش با ما همراه هستین تشکر میکنم. با هم یک جا در این مصاحبه نظر و دیدگاه یکی از شهریان محترم این ولایت را میشنویم. روز شما بخیر، عصر شما خوش، معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
خواهش میکنم. پوهنوال دکتر عبیدالله غفوری، استاد پوهنتون هرات.
جناب دکتر صاحب، چقدر فکر میکنیم مردم ما در حال حاضر که وضعیت از لحاظ اقتصادی خوب نیست و خیلی از مردم ما بیکار و درمانده و بیچاره هستن، باز یک ایده اهل انفاق و بخشش هستن؟
یک تعداد کمی که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که واقعا آدمای ایثارگرن، فداکارن، اگر تاجرن، اگر بازرگانن، اگر در خارج زندگی میکنن زندگی خیلی خوبی دارن، ولی این تعداد متاسفانه کمن. من فکر میکنم اگر قرار باشه اونایی که سرمایه دارن، پول دارن، امکانات دارن، مشکلات به اصطلاح مشکلی ندارن، اینا بیان هر کس گروه چند نفر کمک بکنه، تعداد کسایی که فقیرن و امروز در داخل جاده منتظرن کسی بری از اونا ده افغانی حداقل کمک کنه بسیار کم میشه. این نظر شخصی منه.
جناب دکتر صاحب، گپ آخری که سفره و دسترخوان الهی امسال هم نصیب ما شده و ما میهمان خداوند هستیم، خداوند میزبان ما، چطور میتونیم یک مهمان خوب باشیم و قدر ضیافت الهی را بدانیم؟
به نظر من بهترین کار اینه که حداقل در یک سال گندرمی یک ماه شده، خصوصا وقتی که وارد شبهای قدر میشن یا دهه دوم دهه سوم، بیاد به صلاح بزرگا بشین، بیافتین بیاد کسایی بیافتین که ما ظاهرا میگیم عاشق به اونایم. وقتی پیامبر در ماه مبارک رمضان و خصوصا ده دوم سوم میگفتن وقت از اینه که ما کمر خدا بسته کنیم برای همت، برای غیرت، برای از اینکه کمک و مستضعفا و اینا، پیامبر کمر خدا که بسته میکردن فقط کمر تنها برای عبادت نبوده، ولی در ماه مبارک رمضان بجز عبادت به صلاح نظر برای مستضعفین، نظر برای غریبا، نظر به کسایی که مشکل دارن، دست از اونا گرفتن، دست ایتام گرفتن. ما در کشور زندگی میکنه که متاسفانه بیشتر از 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون ما معلول داریم، مجروح داریم، شهید داریم، مکلفیم که دست ایتام، دست کسایی که نیازمندن بگیرین. فکر میکنم فلسفه ماه مبارک رمضان هم همینه که ما بتونیم حداقل در همین یک سال، در یک ماه شده، یک چیز برای کمک بکنیم تا اینکه آینده خیلی خوب و روشن داشته باشیم. و من احساس میکنم هر کس اگر به فکر از اینه که میگه این دنیا و اون دنیا و چنین فلان، همین دنیا و اون دنیا هم دست خود ما و شما، ما میتونیم تصمیم بگیریم که در این چی درخت کشت بکنیم که بتونیم در اونجا ثمر از اون بگیریم.
جناب دکتر صاحب محترم، به مسیر پوهنتون و نزدیک پوهنتون هرات هستیم، احتمالاً که شما برای تدریس هم میرین به پوهنتون، وقت گرانبهای خود در ویژه برنامه دعوت گذاشتین و صحبت کردین و نظرات بسیار نیک داشتین در این مصاحبه با ما. اجر شما با خداوند، روز نماز شما دوباره قبول و از فرصت شما من خیلی سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم.
Oh.
تشکر میکنیم از خانم وفا همکار خوب و پرتلاش من از هرات. اما آقای موحد،
بله.
چه فلسفه قشنگی پشت روزه گرفتن ماست.
بله، روزه میگیریم که درک کنیم کسانی را که اوضاع اقتصادیشان هیچ خوب نیست و به فکر گرسنگان جامعه باشیم.
بله، میگن تا در شرایط یک شخص قرار نگیری نمیتونی او شخص را درک کنی. ما هم با گرسنگی کشیدن کوشش میکنیم خود در شرایط کسانی قرار بدیم که از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف هستند.
آیا واقعا ما میتونیم اونا را درک کنیم؟
البته سوالتان خیلی سوال تکان دهنده است. به نظر من اگه با روزه گرفتن من کمک کردیم که دسترخان بعضی یا پرتر شوه، شک نکو که ما تانستیم اونا را درک کنیم.
بله.
اگر شما خواسته باشین که روح روان آرام داشته باشین، باید که بندگان خداوند را ببخشین و نسبت به اونا مهربان باشین. شما ببینین بیشترین ضرر کسایی میکنن که حس کینه‌توزی و انتقام و جنگ و جدال در دل او را حمل میکنن. من فکر میکنم که بهترین راه این هست که همه بندگان را ببخشین و خود از دست آزار و اذیت روحی و روانی نجات بدیم تا روح ما شاداب باشه و ما در دنیا و آخرت جایگاه متعالی انسانی داشته باشه. امیدوارم که طاعات عبادات شما هم قبول درگاه حق قرار بگیره و روز و شبهای ماه مبارک رمضان رو به خوبی و خوشی سپری بکنین و برآینده از این چیزی باشه که هم خود شما و هم خداوند از شما راضی باشه. تشکر.
سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو. سید غفور هستم از کابل و ماه مبارک رمضان برای ما این پیام داره که ما در طول سال و در طول عمر خود روزه داشته باشیم. روزه از چی؟ روزه از آزار ندادن مخلوقات خدا در روی زمین، آزار ندادن هر ناتوان، دست بکشیم از ظلم، دست بکشیم از رفتارهای بد اجتماعی، دست بکشیم از هر آن چیزی که به ما ضرر داره. یعنی روزه بگیریم از کارهای بد، روزه بگیریم از اعمال شیطانی، روزه بگیریم از آن چیزی که به ذات بشر ضرر میرسانه. روزه به معنی ایثار فداکاری، خوشبختی و همدردی در مقابل هم نوان ما هست.
آخرین باری که کمک کردی کی بود دوست عزیز؟
یادت نمیاد؟ مزاق میکنی آخر از تو انتظار نمیره که بگی یادت نمیاد. میفهمون که پتکی و مخفیانه کمک میکنی که نشوه که خدای نخواسته ریا و تظاهر شود.
اما خود ماستیم، بعضی وقتا خوب است که کمک های ما برملا باشه و برعلا باشه که دیگران هم تشویق شوند.
بله.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه دعوت هستین از رادیو دری. نوبت رسیده به بخش کارشناسی برنامه که امروز هم می نشینیم پای صحبت های حجت الاسلام و المسلمین مدرسی که راجع به احکام ماه مبارک رمضان صحبت می کنن.
بله دوستان عزیز، با هم می شنویم. بعد از صحبت های جناب آقای مدرسی در خدمتتان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بزرگ را سپاس گذاریم در ماه مبارک رمضان درهای رحمت خود را باز کرده و درهای غضب خود را بسته است و نیز خدای بزرگ و مهربان درهای توبه را همواره باز گذاشته است و دستور می دهد برگردید به سوی من و توبه کنید. توبو الی الله توبه نصوحا. چقدر زیبا میگه امیر المؤمنین علی علیه السلام. یکی از وظایف مهم ما را در ماه مبارک رمضان مطرح کرده که استغفار باشه و یک وظیفه دیگر را مطرح کرده که دعا کردن باشه. زمی فرماید بر شما باد در ماه مبارک رمضان بسیار استغفار کردن، زیاد دعا کردن. نتیجه اینها چیست؟ حضرت می فرماید زیرا دعا بلاها را از شما برطرف میکنه. عذابها، بلاها، گرفتاریها، مرضها، میکروبها، ویروسها را شما برطرف میکنه. استغفار کردن که اگر انسان گناهکار استغفار میکنه، گناهانش را خداوند عالم محو میکنه. خصوصا در شب و روز جمعه که باید بیشتر توبه کرد و در شب و روز جمعه هر ساعتش رو خداوند تبارک و تعالی اعلام کرده که هزار هزار نفر را از آتش جهنم آزاد میکنه. لذا در شب و روز جمعه ما باید بیشتر دعا کنیم و بیشتر روز و نیاز کنیم و بیشتر توبه کنیم. در روایتی از پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که حضرت فرموده باشد: ای مردم، جانهای شما در گرو اعمال شماست، پس جانهای خود را با استغفار و توبه و انابه آزاد کنید، با توبه آزادی خود را به دست آورید. در روایت دارد که هر روز موقع افطار خداوند عالم هزار هزار نفر را از آتش جهنم آزاد میکنه. لذا نباید فرصت را از دست داد و ما از خدا بخواهیم که پدر مادران ما، خود ما، خانواده های ما، دوستان ما، عزیزان ما، مؤمنین را خداوند عالم از آتش جهنم آزاد کنه. عزیزان گرامی، برادر و خواهر، قبلا ما بحثی را داشتیم درباره یک از باطل کنندگان روزه که عبارت است از باقی ماندن بر جنابت یا حیض یا نفاس. در ادامه بحث سوال این است، سوال شده: اگر کسی جنوب باشد یا از عادت زنانه پاک شده باشد در ماه رمضان، اگر غسل کند آب به بدنش ضرر کلی دارد، وظیفه اش چیست؟ در جواب عرض می شود اگر آب ضرری کم و ضرری جزئی داشته باشد، این بهانه نمیشه برای اینکه انسان روزه نگیره، یا هر ضرر دیگری، اگر ضررها جزئی باشه، به اصطلاح خیلی فراگیر نباشه، مهم نباشه، باید انسان روزه خود ترک نکنه. اما اگر ضرر مهم باشه و کلی باشه در هر مورد، از جمله مسئله ضرر آب، برای اون انسان روزه‌دار واجب نیست رو که غسل کنه. چرا؟ آب به جان ضرر جدی و ضرر کلی داره. یا اینکه وقتی کافی برای غسل کردن کسی نداشته باشد، یا اینکه آب پیدا نشود، در این صورت ها واجب است که بدل از غسل جنابت یا بدل از غسل حیض یا بدل از غسل نفاس انسان تیمم کنه، و اگر عمدن تیمم نکرد روزش باطل می شود و معصیت کرده است، باید قضا و کفاره بپردازد.
سحری با یاد رویت، سحری با یاد رویت، حواس نماز کرد با حضور دل تپیدم، با حضور دل تپیدم، با خدا نیاز کردم، با حضور دل تپیدم، با خدا نیاز کردم. Bas
خدا نیاز کردم با حضور دل تپیدم با خدا نیاز کردم مقام کبریایی که سخن نداشت رای با مقام کبریایی که سخن نداشت رای نرفت کاره با دوبار نرفت کاره بطران نساز کردم سهری بیاد روید حوث نماز کردم با حضور دل تپیدم با خدا نیاز کردم.
سلام، وقتتان بخیر. من مریم هستم، یکی از شهروندان شهر کابل. البته که در افغانستان بسیاری از افراد نادار داریم، البته بسیار زیاد است، باید ما به فکر از اونا باشیم و کمکشان کنیم. خوشبختانه در این اواخر بیشتر کمک میکنن، بخصوص در ماه مبارک رمضان کمک ها بیشتر میشه و من بسیار زیاد خوشحال هستم. اما یک پیام به کسایی که کمک میکنن این است که لطفاً وقتی کمک میکنن چهره فرد نیازمند بیشتر به جامعه نشان نده، چون او بیچاره ناگزیر است که کمک دریافت میکنه. اما متاسفانه بسیاری از کسایی است که حتی از امی ای که کمک میکنن استفاده ابزاری میکنن و با یک بوتل روغن و یا هم چیز ناچیز بر افراد توهی دست میتن و تصویر از اونا را در کجا کجا نیست که میکشن. پس تلاش کنن هر قدر که کمکشون پنهانی باشه، خداوند همه قدر اون نفر دوست میداشته باشه. تشکر از شما همچنان.
سلام و ادب احترام خدمت شما و شنوندگان محترم شما. من محمد نارفی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد. چیزهایی که در این ماه به دست میاد به تعداد شمارش نیست یا مقیاس نمیشه، اندازه نمیشه که ما بگیم چی چیزهایی رو ما واقعا به دست آوردیم. معنویات هیچ وقت اندازه‌گیری نمیشه به نظر من. اما تنها چیزی که من خیلی از راضی هستم این هست که من تونستم در این ماه شناخت کامل نسبت به خود پیدا بکنم و بیشتر سعی کردم نسبت به خصوص دینی که داشتیم با اونا آشنا شیم و در کنار از اون یک علاقه بسیار شدیدی که من در مفید کرده می بود که تانستم یک شناخت کلی نسبت به اوضای زندگی داشته باشیم و همراه یک تعداد از مردمانمون که بودن کمک رسانی بکنیم و این به یاری خدا از برکات همین ماه بزرگ بود که ما تانستیم به یک همپذیری بیشتر سوق پیدا بکنیم و کمک و یاری به دیگران به مستضعفین. اینا چیزایی بود که ما همیشه آرزویش داشتیم و تانستیم خدا شکر به ما اعمال بکنیم و از خدا هم میخواییم که بعد از این همین توفیق به نصیب ما بکنه که بتانیم همین اعمال و تکرار بکنیم.
اولا به خود توصیه میکنم، بعدم به بقیه توصیه میکنم که سفره‌های افطاری رو پهن کنن و مهمان دعوت کنن، علل خصوص سعی کنن که افراد محروم از این کار بی نصیب نکنن و حتما به خانواده های نیازمند در ماه رمضان کمک رسانی بکنن.
ماه مهربانی هست، ماه نیکی هست و ما باید در این ماه همچنان که روزه میگیریم، خور از معصیت دور میداریم، با دیگران مهربان باشیم و به اونا کمک کنیم.
موحد نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ناب اذان مغرب به افق شهر کابل که امروز موعد اذان ساعت 6:17:47 هست. میریم به استقبال اذان، التماس دعای فراوان دوستان.
بله دوستان عزیز، ما را از دعای خیر فراموش نسازین، به خصوص در این ایام مبارک ماه رمضان. بعد از اذان برمیگردیم و در ادامه ویژه برنامه دعوت با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
باشه دوستان عزیز، ساعت و عبادات و افطار کردنتان، نمازهایتان، روزداریهایتان به درگاه خداوند متعال. انشالله که همه ما و شما از روزداران واقعی این ماه باشیم. تقاضا میکنم که در این لحظه شنونده بخش پایانی برنامه باشین که آقای موحد راجع به رسم و رسوم ماه مبارک رمضان در کشورهای مختلف مطالب را بر ما و شما میگن. ما هم به اتفاق شما میشم، حتما جذاب و شنیدنی است.
تشکر شما خانم حیدری، در خدمت دوستای عزیز هستم. سوپ برنج و مرغ در مراکش. این غذا برای افطار ماه رمضان به شدت طرفدار دارد، به طوری که شما در روز بعد هم میتونید با آن احساس سیری کنید. این سوپ به گونه های متفاوت پخته میشه و یک سوپ آسان و سریع است که در آن سبزیجات مختلف هم استفاده میشه. دیگر غذای محبوب مراکشی ها برای افطار سوپ حریره است که با بانجان رومی، گوشت، لوبیا و عدس تهیه میشه. و نان پرسی در ترکیه. انواع مختلف از بورک در ترکیه وجود داره که از خمیر یوفکای نازک درست میشه و داخلش طعم‌های متفاوت از پنیر، گوشت قرمز و پالک، حتی کچالو یا ساس هم احساس میکردن. این خمیر سبک برای وعده افطار طرفداران زیادی دارد. همچنان این نان جزء وعده‌های غذایی محبوب در ترکیه است که ترجیح میدهن آن را برای افطار استفاده کنند.
خب آقای موحد، با لحظات پایانی برنامه رسیدیم دیگه، واقعا وقت نداریم.
بله.
شما لطف میکنین موضوع هفته آینده رم خدمت دوستان بگین؟
بسر چشم، من موضوع برنامه هفته بعدم اعلام میکنم. انشالله که دوستان ما را از دعای خیرشان فراموش نسازن.
انشالله.
موضوع ما در هفته بعد همی واجه هست، دعا خانم حیدری.
بسیار هم خوب،
چرا که در آستانه شبهای قدر هم قرار داریم.
بله.
و مناسب دیدیم که این موضوع را به اتفاق شنونده های عزیز کار کنیم.
بسیار خوب، انشاءالله تا هفته آینده خدایا را نگه دارتون.
دوستان عزیز فراموش نکنین موضوع دعا را، تماس بگیرین و منتظر پیامکایش با هم هستیم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق واقع شود. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه ما باشید.
شما بهتر می دانید. گاهی اوقات آشنایی با آدم های جدید باعث می شه زندگی ما تغییر کنه. با معرفی آدم های تازه ما نقشای جدید میگیریم. ما نگاهی تازه به دنیا پیدا میکنیم. ما به واسطه ی آشنایی توانایی ها و استعدادهایی در خود ما کشف میکنیم که قبلا ازش خبر نداشتیم. خیلی وقتا آشنایی با آدم های با معرفت مثل یک هوای تازه است که با باز شدن کلکی این در خانه میپیچه و باعث میشه روح ما تازه بشه، باعث میشه بفهمیم زندگی در جریانه و بفهمیم وقتشی که برای آدم های تازه زندگی ما ارزش قائل بشیم. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما خوبان همراه هستین با نشرات نیمروزی رادیو دری.
شهر خود دوباره با مو شهری که عاشق میشه آدم، اگر ویرانه باشه 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 امو بیتی که در دل می نشینه، اگر گلدانه باشه 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 نگاری خانگی یاری همیشه، اگر در خانه باشه 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 همیشه عشق و دیداری همیشه، اگر افسانه باشه 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 از این سوی بهاران به دستی گلی باران سلامت می فرستم، گلی لاله ای افغان سلامت می فرستم، گلی لاله ای افغان اگر از ما گسستی، اگر بی تو شکستم به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم، همین جانانه و باری محمد اگر بشانه باشه 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 تا پایی عاشق از پاری محمد، اگر زورانه باشه باشه باشه
شنوندگان عزیز و ارجمند، افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه‌ای است که تقدیم علاقمندان به بخش‌های سیاسی می‌شود.
اشعار سیاسی مختلف بیاید در بیرکم آنها میکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار دیموکی
آقای زنی خودتب
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگن نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و ید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. با تقدیم این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت دوست عزیز میتونین هم برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان. ادامه تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان. و طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی مقیم ایران. خب دوستان عزیز خدمتتان هستیم با تقدیم این برنامه. چنانچه در جریان هستید، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد. در این نشست انتقاداتی از حکومت طالبان مطرح شد. آقای حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اظهارات نماینده پاکستان و برخی طرفهای دیگر در نشست شورای امنیت را عقده‌مندانه، غیر واقعی و مضر خواند و گفت اظهارات آنان در مورد افغانستان دور از واقعیت است. آقای فطرت از سازمان ملل متحد خواسته که کرسی افغانستان در این سازمان را به نماینده طالبان واگذار کند تا حقوق افغان‌ها تأمین شود. معاون سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرده افغانستان یک کشور امن است، نظام واحدی بر آن حاکم است و تمام جغرافیای این کشور تحت کنترل طالبان قرار دارد. از سوی دیگر روزا اوتونبایوان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت که دوشنبه شب هفته جاری برگزار شد، بر لزوم ایجاد یک مسیر سیاسی جامع برای ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین المللی تاکید کرد. اوتان بایووا با هشدار درباره وخامت وضعیت انسانی در افغانستان اعلام کرد که بدون یک راه حل سیاسی پایدار، بحران‌های موجود در این کشور تشدید خواهند شد. او وضعیت زنان و دختران را فاجعه بار توصیف کرد و افزود این بحران به زودی وارد چهارمین سال خود می شود، اما هیچ پیشرفتی در بهبود شرایط حاصل نشده است. در این نشست منیر اکرم، نماینده پاکستان، هم با انتقاد از وضعیت زنان و دختران در افغانستان اقدامات طالبان را مغایر با تعهدات بین المللی و آموزه‌های اسلام خواند. با وجود برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، این هفته هم تلاش‌های دیپلماتیک مقامات حکومت طالبان با کشورهای مختلف ادامه داشت و به باور کارشناسان حکومت طالبان تلاش دارد که از طریق رایزنی با کشورهای مختلف موقعیت و جایگاه خود را در منطقه و در عرصه بین المللی بهبود ببخشد. اما اینکه این تلاش‌های حکومت طالبان چقدر مؤثر بوده، با هم بشنویم تحلیلی از محمد داوود افشار، کارشناس مسئله سیاسی.
خب یک اتفاقی که بر صورت اتفاق خوبی که میتونست در طول 3 سال گذشته در افغانستان صورت بگیره اتفاق نیفتاد. اگر مقامات طالبان تا اندازه این در مقابل خواسته های مقبول داخلی کرنش میکردن و کوتاه میومدن، همچون تحصیل دختران و آزادی های مدنی، شاید ما امروز شاهد به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان می بودیم. و این به رسمیت شناخته شدن بهانه ها را برای مداخله در امور افغانستان به حداقل ممکن کاهش میداد. با توجه به این که در طول 3 سال گذشته این هم اتفاق نیفتاده و حکومت موجود در کابل از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی هنوز به رسمیت شناخته شده، این احتمال که کشورهای مختلف از جمله آمریکایی ها یک بار دیگه در صدد مداخله در امور کشور برایان بسیار زیاد هست و تصور میشه که کشورهای بزرگ همچون روسیه، چین، آمریکا و کشورهای همسایه مثل پاکستان یک بار دیگه شاید تنش‌های خودشون رو با سایر کشورها همچون هند در زمین افغانستان یک بار دیگه آزمایش کنن و این ترس وجود داره که افغانستان یک بار دیگه محل منازعات کشورها در حوزه‌های نظامی و استخباراتی قرار بگیره.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتان. تنش ها میان پاکستان و حکومت طالبان در جریان روزهای اخیر بازتاب زیادی داشت. تلویزیون ملی افغانستان به نقل از ساکنان محلی ترخم گزارش داده که نظامیان پاکستانی در درگیری های مرزی بیشتر خانه ها، مساجد، مغازه ها و مراکز تجاری مردم را هدف قرار دادند. طبق این گزارش ساکنان ترخم گفتند که افغان ها می خواهند با همسایگان خود در فضای دوستی زندگی کنند. اما از سوی دیگر این هفته مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداره ریاست الوزرای حکومت طالبان با سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در پاکستان دیدار و گفتگو کرد. پیرامون این دیدار گزارش زهرا سلطانی همکار ما از کابل آماده است، با هم بشنویم.
سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل دیدار کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید سردار احمد شکیب در این دیدار گفته است هیئت دیپلماتیک حکومت طالبان در اسلام آباد و قنسولگری ها در سایر شهرهای پاکستان تمام تلاششان را جهت رفع موانع و مشکلات مهاجران افغان در آن کشور به کار می‌گیرند و افسوده بر اساس هدایت رهبری حکومت طالبان تلاش می‌کنند تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد.
طالب شکیب صاحب د یاد سفارت د کرونو پایلتونو او برنامه درنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ریاست الوزرای ادارې مرستیال ته معلومات ورکړل. نوموړي وویل په اسلام آباد او د پاکستان نورو شهرونو کې کنسولګری کې د افغانستان ډیپلوماټیک پلاوی په غیوات کې د افغان کډوالو د موانع او ستونزو د حل لپاره زیات کوشش کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم درنګول د افغانستان اسلامي امارت
معاون سخنگوی حکومت طالبان میافزاید عبدالسلام حنفی هم در این دیدار گفته است مسئولان دو کشور با استفاده از مشترکات می توانند روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تقویت و گسترش دهند و آن را استحکام بخشند و بر تلاش‌های نمایندگی دیپلماتیک حکومت طالبان در پاکستان مبنی بر حل چالش‌ها و موانع مهاجران افغان در این کشور تاکید کرده است. این در حالی است که وزارت داخله پاکستان 31 مارچ 2025 را آخرین مهلت خروج برای افغان‌هایی که دارنده کارت SEC از پاکستان هستند تعیین کرده و در این حال هشدار داده است که روند اخراج اجباری از اول اپریل سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله سلیم پیگیر تاکید می‌کنند که دولت پاکستان و حکومت طالبان به جای تنش‌ها و درگیری با میز گفتگو نشسته و از این طریق راه حلی برای مشکلاتشان پیدا کنند.
ما با پاکستان همان قدری که نقطه‌های منفی داریم نقطه های مثبت هم داریم. کمروز وقتش از ما نقطه های منفی را فراموش کردن بالای نقاط مثبت که داریم کار بکنیم و طبیعی که جنگ های اخیری که در ترخم شده ما را دورتر می سازن از یک دیگر. پس بیاین روی مشترکات که داریم زیاد تاکید و کار بکنیم.
مقام های حکومت طالبان در حالی بر بهتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد تاکید دارند که در حال حاضر روابط افغانستان و پاکستان در مسئله مسدود بودن دروازه ترخم و ایجاد پسته های امنیتی از سوی حکومت طالبان به شدت وخیم است. و نیروهای سرحدی دو کشور در بیش از دو هفته گذشته چندین بار با هم درگیر شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب، گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود از کابل. اما پیرامون تنش‌های افغانستان و پاکستان که طی روزهای اخیر بازتاب زیادی داشت و از ابعاد مختلف به بحث و بررسی گرفته شد، تحلیلی هم آماده است از محترم محمد صالح سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی. با هم بشنویم.
اولا باید عرض کنم تمام مشکلاتی که در منطقه وجود داره بدون شک اول خیزگاه از خود پاکستان، خصوصا حوزه تبائل پاکستان بوده. همیشه امنیت در افغانستان تهدید شده. سالها دهها میشه که گروه های مسلح از طریق پاکستان وارد افغانستان شدند و باعث ایجاد ناامنی ها شدند، به حدی که بالاخره رژیم ها سقوط کرد و امارت اسلامی ایجاد شد. و برای اولین بار هم پاکستان حس میکرد که نفس براحت کشیده که گوی افغانستان حکومت از حکومت اماراتی است و او بر اونا اشراف داره. اما زیر نگذشت که میان امارات اسلامی و پاکستان نیز تنش‌های بر سر چگونگی حکومتداری و روایت‌هایی که از امنیت منطقی پیش از دو جانب مطرح بود ایجاد شد. این تنش‌ها باعث کرده که هر کدام مشکلات داخلی خود را برای توجیه و جلب افکار عمومی بدون شک به جغرافی‌های دیگر محول می‌کنند. آنچه که در پاکستان اتفاق میفته حل از جانب سیاستمدارهای پاکستانی به افغانستان احاله میشه و هر حادثه ایم که در افغانستان صورت میگیره به جانب پاکستان احاله میشه. فعلا مشکل ما مشکل منطقوی است. بحران ما بحران جغرافیای پاکستان و افغانستان یا کشور دیگر نیست، بلکه به صورت عموم بحران منطقوی است که هم پاکستان و هم افغانستان هر دو از نبودن حس اعتماد کلان سیاسی و دیپلماتیک میان رهبری های دو کشور ایجاد شد تا به حدی که گروه های بنیادگرا توانستند از این فرصت ها استفاده بکنند و شروع به آسیب زدن هر یک از جانب های هدف خود بشوند به خاطر دستیابی و برنامه های کوتاه مدت و استراتژی که در منطقه دارند.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان از آمریکا خواسته مطمئن شود کمک‌های مالیش در اختیار تروریست‌ها قرار نمی‌گیرد. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش ماه مارس خود گفته است که موافقتنامه‌های دولت آمریکا با اداره توسعه جهانی ایالات متحده و انجوها نیاز به تجدید نظر و تقویت دارند. سیگار تاکید کرده که یافته‌ها نشان می‌دهد که در افغانستان اداره توسعه جهانی آمریکا بر چگونگی ارسال و مصرف بودجه گسترده‌ای که دولت ایالات متحده ارائه کرده چندان دخیل نبوده است. این در حالی است که پس از فرمان اجرایی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تعلیق گسترده کمک‌های ایالات متحده به افغانستان، کمک‌های نقدی 40 میلیون دلاری هفتوار آمریکا به افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان از طریق یک بانک خصوصی جریان دارد. اما این هفته باز هم در محافل رسانه‌ای بحث‌های مطرح شد در رابطه با بازپسگیری سلاح‌های برجامانده آمریکایی در افغانستان که طی هفته‌های اخیر البته مطالب زیادی پیرامون این موضوع گفته شد. باز هم گزارشی از بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پیرامون این موضوع تهیه شده است که به اتفاق میشنویم.
همکاری میکنیم و اسلحه خود شامل DDR میکنیم.
DDR عنوان طرحی بود که آمریکایی ها در افغانستان در اجرای آن همه سلاح‌های سابق افغانستان را جمع‌آوری و نابود میکردند. رحمت الله سخی‌زاده آن زمان یکی از نظامیان ارشد افغانستان بوده است.
ما دیدیم سلاح و زیت و تانک‌هایی که در میجا بودن همی امریکایی ها ایر نابود میکردن. وقتی که میپرسیدیم که اینمی خجور تیار وسایل است، وسایت است، چرا گفت ما شما را اکمال میکنیم.
اما اکنون ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور میانگین هفته یک بار به بازپسگیری سلاح‌های برجای مانده آمریکایی از افغانستان اشاره می‌کند. ترامپ می‌گوید از نمایش سلاح‌های آمریکایی در دست طالبان عصبانی می‌شود. اما در کابل در واکنش به ادعاهای ادامه‌دار ترامپ، اتحادیه ژنرالان و نظامیان دولت سابق افغانستان می‌گویند آمریکا نه تنها نمی‌تواند هیچ ادعایی درباره سلاح‌های برجای مانده داشته باشد، بلکه بدهکار مردم افغانستان است.
با مقابلش با میلیون‌ها سلاح مارد بین بردن، 2 میلیون انسان از بین رفت، قرا و قصبات مارد بین رفت، با ایمان قرامت بدن، ما را با اتحوان بدن.
سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان هم در واکنش به ادعاهای ترامپ درباره بازپسگیری سلاح‌های آمریکایی از افغانستان گفته این حرف‌ها برای مصرف داخلی آمریکاست.
آمریکا امروز گفتش قبول ندارن. شما دیدید که رئیس جمهور زلنسکی در مقابلش به چه شکل برخورد صورت گرفت علی رئیس جمهور آمریکا. ما میگم که این لاف و پتاق است، این خیال است، این جنون است. هیچ کس به کسی برش نمیتنه، نه سلازو است، نه برده میتنه و نه آمده میتنه.
پس از 2 دهه اشغال و جنگ در افغانستان، نظامیان آمریکایی در سال 1400 تا میتوانستن تجهیزات نظامی را که به کارشان می آمد از افغانستان انتقال دادند یا تخریب کردند. اما با این حال ارزش آنچه را که باقی مانده است حدود 7 میلیارد دلار برآورد کردند. ترامپ در حالی از بازپسگیری تجهیزات نظامی آمریکایی از طالبان می گوید اما درباره 2 دهه جنایت نظامیان کشورش در افغانستان چیزی به زبان نمی آورد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. بر اساس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری، تدوین و شیوه‌نامه اجرایی آن در ولایت‌ها ابلاغ شده است. جعفر سیدآبادی، رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به برنامه جدید اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری گفت اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری باید طبق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت حضور قانونی در ایران همکاری لازم را داشته باشند، چرا که در غیر این صورت اتباع غیر مجاز تلقی شده و از خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای برخوردار نخواهند شد.